درود بر شما، من سهیل قاسمی ام. واکاوی غزل 12 حافظ. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. برنامه حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزلهای دیوان حافظ. غزل را از رو بخونم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا برآید، چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. غزل رو بیت به بیت یا سطر به سطر بررسی کنیم. غزل دو قسمت میشه، یعنی همون جوری که توی غزل قبلی، غزل 11 هم صحبت کردیم، بیت یا بیت هایی پس از بیت تخلص، حالا در دیوان حافظ اومده که میشه غزل رو بدون اونها هم که حالا میشه گفت تقدیمی است، بدون اونها هم خوند و بررسی کرد و تموم کرد، ولی خب به هر حال به این شکل ضبط شده و نسخه چاپ قزوینی و غنی به این ترتیب هم آورده. عیناً بررسی کنیم. بیت یک: ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. کلمه ها رو به اون روالی که داشتیم، فروغ، ای فروغ ماه حسن، به معنی روشنی و پرتو، پرتو نور، فروغ، تابش. این واژه رو که از عمید بگم: یک، روشنی، پرتو. دو، در مجاز، رونق، جذابیت. عمید. حسن به معنی زیبایی، نیکویی و خوبی. عمید. رخشان، رخشا، درخشان، روشن و تابان. عمید. آب روح به همین معنی، به همین ترکیب، به معنی یک، اعتبار و شرف. دو، به معنی ارج و قدر. سه، به معنی ارض و ناموس. چهار، به معنی مایه سرفرازی یا مایه سرفرازی آمده. چاه زنخدان به همین ترکیب که اومده، گودی چانه است. اینجاست دقیقا، حالا نمیدونم دیده میشه یا نه. ببینید، این فرو رفتگی داخل چانه، اینجا رو میگم چاه زنخدان. زنخ به معنی چانه و حالا دو معنی عمومی ترش، فک زنخدان این قسمته و چاه زنخدان اینجاست. داشتیم توی غزل دو: مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. یعنی چانه رو به سیب و این حفره، حفره که نه، فرو رفتگی داخل چانه رو به چاه زنخدان. من چون دارم درباره این موضوع هی توضیح میدم، ببینید جماعت چاه زنخدان رو من ببینید. گودی چانه، ناظم الاطباء، چاه زنخ و چاه زغن. فرهنگ نظام: فرو رفتگی کوچک که در زنخ بعضی خوب رویان است. غزل با خطاب به کسی آغاز می شود، با ای شروع می شه: ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما. ماه حسن می تواند اضافه تشبیهی باشد، یعنی زیبایی و خوبی را به ماه تشبیه کرده باشد. می توانیم اضافه تخصیصی هم در نظر بگیریم که انگار زیبایی ماهی است که می تابد. حالا وارد این موضوع نشیم، دیگه جذاب هم نیست. فروغ ماه از روی رخشان شماست، یعنی ماه حسن. اگر کلن زیبایی رو یک ماه در نظر بگیریم، این فروغ و تابشش از روی رخشان شماست. ای کسی که ماه حسن و زیبایی، فروغ و روشنی و پرتو خود را از چهره تابان شما میگیرد. آبرو و اعتبار و ارج و قدر خوبی از چاه زنخدان یا از چاه زنخدان شماست. یه نکته دیگه هم هست. میگم قرار شد ما اینجوری نگاه نکنیم که آقا مثلا گالیلو و کوپرنیک بعدن اومدن و ما قبلش میدونستیم، ولی خیلی جالبه که شاعر اذعان کرده که ماه فروغ و روشنایی خود را از منشأ تابان دیگری می گیرد و آن را بازتاب می دهد. این علم نجوم جدیده دیگه، که اینا سیاره ها به تازه ماه زمینه، نورش رو از تابش انعکاس تابش خورشید میگیره. اگر نخواهیم مطلب خشخاش بذاریم و بررسی کنیم، توی شعر شاعران خود خورشید هم فروغ روی خودش رو از روی یار گرفته. و خب ما میدونیم که الان خورشید انعکاس نمیده، خورشید خودش منبع ایجاد این نوره. حالا بگذاریم از این موضوع، فقط این نکته نظرم رو جلب کرد که خب دقیق هم نیست، یعنی به این استناد نمیشه گفت که ما میدونستیم ماه بازتاب نور خورشید رو میکنه. نه، از رو این نمیشه گفت، چون با این حساب جای دیگه ممکنه خورشید رو هم آینه دار آفتاب آینه دار جمال تو، ای آفتاب آینه دار جمال تو. آینه دار به هر حال کسی که آینه گرفته که نور جمال تو رو داره تابش میده. اگر این رو بپذیریم اون رو هم بپذیریم، پس فکر میکردن که خورشید هم نور رو داره تابش میده. حالا به هر حال فقط نمیدونم گفتم دیگه. هر زن به حضور شما که آبرو جدا از معنای اعتبار و شرف و سرافرازی و عرض و قدر، آبی است که بر روی است. آب رو و آب را از چاه در می آوردند و به این تعبیر چاه زنخدان تناسبی با آب می یابد. یعنی اگر خوبی و حسن آبی بر روی خود داشته باشد، آن آب و آن آب رو را از گودی چانه شما که مانند چاه است استخراج کرده است. بیت دو رو بگم. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما. جانی که بر لب میاد و براید، برآمدن، جان بر لب میاد، براید یا بازگردد، یا بازگردد. حالا عزم به معنی اراده و قصد. دو، ثبات و پایداری در کاری که اراده شده است. امید هر دو رو میده، یعنی هم اون عزم هم اون اراده است و هم اون استمرار بر اون اراده است که شما پایدار بشی بر اون اراده. دیدار، یک، رؤیت و دیدن. دو، ملاقات. سه، روی و رخسار. خود روی رو دیدار می باشد که باز بینم دیدار آشنا را. به معنی چشم و قوه بینایی هم آمده دیدار. دیدار دیگه آن چیزی که می بینند، دیده می شود. از امید گفتم هر چهار تا معنا رو. برآمدن، یکی به معنی بالا آمدن از امید. دو، باز آمدن از تاج المصادر. سه، تحقق آرزو و برآورده شدن حاجت هم هست. برآمد، حاجت روا شد ببارد. جان برآمدن، جان بیرون رفتن است. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده. جان بیرون رفتن، یعنی جان اینجا بر لب آمده، بازگردد یا براید. یعنی اینجا جان بر آمده میگه جان بازگردد یا جان به بدن بازگردد یا جان براید، یعنی بیاد بیرون بمیره. میگه این جان بر لب آمده، این جان بر لب آمده در روب موت، در حال احتضاره، دلش میخواد تو رو ببینه، اصلا اومده بود که تو رو ببینه. حالا که داره میمیره، این جانی که بر لب من آمده بازگردد، یا به تن من برگرده، یا بیاد بیرون. فرمان شما چیه؟ چیکار کنه؟ ببینیمت نبینیمت؟ حالا جان برآمدن پس شد جان بیرون رفتن و مردن از ده خدا. جان به لب رسیدن، یعنی اینجا جان برایت بازگردد یکم است. جان اصلا صفتی که بهش داده جان بر لب آمده است، کنایه از مشرف بر مرگ بودن اومده تو ده خدا. جانی که بر لب، جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن برآید. خیلی مشخص توی این غزل 233 میگه جان بر لب است و حسرت در دل که از لب. اون حسرته چیه؟ دارم میمیرم ولی حسرتی که تو دلم مونده اینه که از لبانش نگرفته هیچ کامی، یعنی از لبانش کامی نگرفتم، جان از بدن من برایت. یعنی جان اومده تا اینجا، انگار جون بدن تصور بکنیم، انگار جان یا روح یا حالا هر چیزی که باشه اومده بالا 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 تا اینجا رسیده، منتظر یه بوسه ای از لب تو بکنه، از لبت کامی بگیرد که خوب بشه دیگه برگرده جان. یا اینکه نگرفته، کام نگرفته بیاد بره بیرون بره، یعنی من قبض روح بشم دیگه از دنیا برم. حالا جان برآمدن، پس گفتم مردن. جان به لب رسیدن کنایه از مشرف بر مرگ بودن بود از ده خدا. فرمان، امر، دستور، حکم، حکمی که از جانب شخص بزرگ صادر شود. یعنی شما فرمان بدید مثل فرمانده بزرگتره، یعنی آدم بزرگی یا شاهیه یا بزرگیه امیریه. معنای بیت: این جان من که بر لبم رسیده است قصد دارد که تو را ببیند. دستور شما چیست؟ دستور شما چیست؟ بازگردد یا براید؟ در نگاه اول به نظر من می آمد که جان بر لب رسیدن و جان بر لب آمده کنایه از سختی و تحمل رنج بسیار و به ستوه آمدن و طاقت از دست دادن از بابت این تحمل سختی و رنج است. و تصویری که بود مشقت و سختی بسیار شاعر در راه، یعنی این بار مثلا سفر به سختی داره میاد، سختی بسیار شاعر در راه رسیدن به دیدار و وصال معشوق بود که در میانه راه از او کسب تکلیف میکند که چه کنم، من این همه سختی دارم میکشم دارم میام، من رو حضور خواهی پذیرفت یا برگردم بی خود خودم علاف نکنم. یه همچین حسی داشتم، بازگردم یا به سوی تو بیایم، یعنی اگر بیایم من را خواهی پذیرفت یا بازگردم. میگم این حسیه که از این چینش کنار همه حروف یا کلمات دارم میبینم. و در این معنا پرسشی از خودم میکردم که چرا به جای برایت بیاید ننوشته، چنان که در نسخه هایی به جای برایت درایت هم ضبط شده. مفهوم دیگر این است که این جان است که عزم دیدار دارد نه خود شاعر، و این جان جانی است که بر لب آمده، یعنی جان در حال احتضار و مشرف بر مرگ است. در این تصویر بازگشتن جان به بدن زندگی و نجات از مرگ است و برآمدن جان مرگ و رفتن جان از بدن. یه بیتی از حافظ میگه: دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد ببخشید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. برآمدن جان 233. و این هر دو اتفاق بسته به دستور و فرمان معشوق است که اگر فرمان دهد که به دیدار یار نائل شود، جان بر لب آمده به بدن شاعر باز خواهد گشت، و اگر نه، جان بر لب آمده از بدن بیرون خواهد آمد. تصوری هم هست، جان میخواد دیدار رو ببینه دیگه، این جان برای این که ببینه، جان داخل بدن انگار چشم نداره نمیتونه ببینه، این اومده اینجا که این دهن شما میکنه، از لبش انگار جان چشم داره، از لای لب و دندان شاعر بتونه ببینه. یعنی این تصویر رو هم داشته باشید، عزم دیدارتو داره، جان از این پایین از داخل بدن اومده بالا که از دهن شاعر که بازه یار رو دید بزنه، دیدار کنه. حالا یه جا غزل 401 میگه: گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. غزل 401 حافظ بود. جای دیگه هم میگه: به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. اینجا برآمدن کام همین توی این غزل هم هست، به معنای برآورده شدن آرزو و خواسته هم معنی میده که کار بردم داشت دیگه تو شعر. در این مفهوم میتوان مصرع دوم را چنین تعبیر کرد که آیا جان بر لب آمده از عزم و قصد خود بازگردد یا کام او برآورده خواهد شد؟ چیست فرمان شما؟ و عرضم کردم میان دیدار به معنای چشم و جان و لب مراعات نظیر هست. یه پاورقی هم نوشتم، مراعات نظیر جان و دیدار به معنی چشم و لب عرض کردم، و اگر بر من خورده نگیرید عزم با رزه دیگه، عزم دیدارتو دارد، عزم به معنای استخوان یعنی با تازا، به معنای استخوان را در ذهن متبادر می کند و در این معنا با چشم و جان و لب تناسب دارد. و اگر با چوب دنبالم نکنید عرض کنم که در لغتنامه ازم به معنای است و کون است، ناظم الاطباء، که باز یکی از اعضای بدن است و تناسبی با چشم و جان و لب دارد. و نکته جالب این که در فارسی است هم به معنای استخوان هم به معنای سرین و کفل، هم اسم بیادبیش هم عرض کردم از متن داشتم بخونم، و هم به معنای مخفف استر است، است، پس هم به معنی استخوانه که عزم باشه، هم است به معنی اس انگلیسی که میگن به معنی کفل و سرین و همون که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، و هم به معنی استر است، فرنگرام رشیدی. و در انگلیسی نیز اس هم به معنای کون و هم به معنای خر به کار می رود. خیلی عجیب بود این، فقط گفتم یه چیزیه که شباهتی بود بگم. اگر کلمه خیلی مناسبی به کار نبردم عذرخواهی میکنم، ولی به هر حال دایره واژگان زبان فارسیه. بریم بیت سوم. خیلی بیت خاصی هم هست. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بیت سه، کلمه دور، کس به دور نرگست. دور معنی نخستش اطراف، به دور نرگست، اطراف و گرداگرد و دورا دور، ناظم الاطباء. دو به معنی عصر و زمان و روزگار از عمید. سه نوبت دور دور عاشقان. چهار، گردیدن گرد چیزی، پیرامون چیزی گردیدن، چرخیدن و گردش به دور نرگس، مثل انگار بگیم طواف کعبه میکنی، دور گردش، دور نرگس اگر به این معنی مصدری نگاه بکنیم یعنی دور چشم تو گشتن، گردیدن، مثلا دور زدن. خب نرگس گلی سفید کوچک و خوشبو با کاسه‌ای در وسط با برگ‌های سبز و دراز عمید، در مجاز چشم معشوق، طرف، طرفی نبست از عافیت. یک، چشم، گوشه چشم و نگاه از گوشه چشم. در فارسی به معنای کمربند و بند طلا یا نقره که بر کمر بندند هم گفته شده. معین. سه، بهره و فایده، طرف بربستن به معنی فایده بردن و سود جستن. چهار، منتها و پایان هر چیز، گوشه و کنار، طرف دامن، طرف کلاه، طرف چمن، از عمید آوردم. طرف بستن به معنی فایده بردن و بهره بردن در عمید ضبط شده. طرف بستن، کمربندی بستن هم با این حساب میشه، چشم بستن هم میشه. حالا عافیت یعنی صحت، سلامت و تندرستی، یعنی این کسی که مریض نیست دیگه عافیت داره. ده خدا پارسایی و زهد را هم عافیت آوردند از آنندراج. فروختن به معنی واگذار کردن چیزی به کسی در ازای دریافت پول هم هست. در مجاز نشان دادن حالتی به خصوص کبر و خودپسندی. سه، نشان دادن و عرضه کردن. پس سه تا معنی بود، یکی این که بفروشی، یکی این که مثلا فخر فروش کردن، عرضه کردنه، یکی هم نشان دادن حالتی مثل کبر و خودپسندیه فروختن. مستوری، معناهایی که توی لغت اومده، پاکدامنی، عفت، پارسایی. دو، پوشیدگی. سه، پردنشینی. اینا رو از عمید آوردم. مستان هم در مجاز اشاره به چشمان یار است و هم در معنای واقعی کسانی که مستند. در این حالت مستان شما میتواند کسانی باشد که از چشمان شما یا عشق شما مست شده اند، هم میتواند چشمان شما باشد. دور نرگس هم میتواند زمانه و دوره ای باشد که نرگس میشکفد. دور گل و دور لاله هم با این معنا در شعر حافظ به کار رفته است. دور گل به دور لاله، غزل 350 میگه دور لاله رو، به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کناره کنم. یا غزل 274 میگه به دور لاله قدح گیر و بیریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش. ببینید درباره این که اینجا دور تو کدوم معنی ها هستن باز توی غزلهای خودشون صحبت میکنیم. میتونه دور لاله به معنی ایام لاله، ایام گل باشه، ایام گل چه عمر به رفتن شتاب کرد، دور همون باشه، یا میتونه همون گرداگرد هم باشه. در هر غزل دربارش صحبت میکنیم. پس تا کجا رسیدیم؟ دور گل و دور لاله. اگر نرگس را استعاره از چشم یار بگیریم، دور نرگس میتواند پیرامون و گرداگرد چشم باشد. در این معنا هم حافظ به کار برده است، یعنی به معنی پیرامون، دور، یعنی دایره هم هست. غزل 322 حافظ میگه امید در شب زلفت به روز عمر نبستم، طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم، یعنی با دور دهان گرداگرد دهانت از کام دل خودم طمع بریدم. و یه جای دیگه میگه دور نرگس، صلاح از ما چه میجویی که مستان را صلا گفتیم، به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. درباره دور نرگس بود، بیت خیلی قشنگیه، تو غزل خودش دربارش صحبت بکنیم. همچنین به دور نرگس میتواند به اصطلاح گردیدن و چرخیدن عاشق به گرد چشم یار هم باشد. غزل 393 حافظ دقیقا دور چشات بگردم داره، یا دورت بگردم داره، میگه ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. یعنی مثل خط یار که دور عارض یار داره میگرده، گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. خوبه که آدم دور عارض خوبان بگردد. حالا باز سر بیت خودش، یعنی غزل خودش صحبت میکنیم، گردیدن هم میشه دید. مستوری هم به معنای پارسایی و زهد و عفت آمده و هم پوشیدگی و در پرده نشستن. مستوری فروختن در معنای نخست می شود متکبرانه پارسایی و عفت خود را به رخ کسی کشیدن. ترکیب هایی با فروختن به این معنا در شعر حافظ آمده، از جمله لغز و نکته فروختن، خود فروشی، نخوت فروختن، عظمت فروختن، قوت بازوی پرهیز فروختن. میخواستم این مثالا رو نزنم، تو پاورقی نوشتم، ولی این یه دونه رو من بگم. غزل 185 میگه قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش، که در این خیل حساری به سواری گیرن. این نناز به این قوت بازوی پرهیز خودت که تو فکر میکنی که من خیلی پرهیزکارم و این پرهیزکاری من بازوی خیلی قوی داره. نه عزیزم، اینو به خوبان تو مفروش، برای اونا فخر فروشی نکن، که در این خیل حساری به سواری گیرن، یعنی با یه اسب میان کل اون لشکر رو فتح میکنن میرن. یه اسب مثلا میتونه نگاهی از یار باشه. زهد فروختن، جلوه فروختن، جلوه بر من مفروش ای ملک الفاج. حالا میخواستم نخونم دیگه، ولی هست، یه بار درباره فروختن میتونیم جدا بگیم که طولانی نشه این برنامه. حسد فروختن و جملگی نوعی نشان دادن چیزی است که دارند با حالت متکبرانه و خودپسندانه. معنای بیت، هیچ کس معنی متفاوت رو همه رو کنار هم بذارم، به معنی این نیست که همش رو با هم جمع کردم، یعنی همه رو میشه گفت. هیچ کس در گردا گرد چشم تو و در دور نرگس تو بهره و نصیبی از عافیت و سلامت نبرده است، یا به دلیل پارسایی و ورع چشم خودش را نبسته و از دور نرگس تو چشم پوشی نکرده است. بهتر است که کسی به جریه مستان تو و کسانی که مست تو اند فخر پارسایی و پرده نشینی نفروشد. هر کسی در دور نرگس تو بود از عافیت طرفی نمی بست. پس اگر مستور بوده ای و او را ندیده ای، بهتر است که به مستان یار فخر فروشی نکنی از این بابت که مستورم. یه بیتم در این باره بگم، میگه من ام مکن ز عشق وی مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده ای. یعنی اگه میدیدی تو هم دیگه نمیتونستی ادعای مستوری بکنی. حافظ 424. یا اینکه
بهتر است که در مقابل چشمان مست شما ادعای پاکدامنی نکنند. یعنی مستان شما، نه جرگه یا جرگه مستان شما، خود چشمان شما. یه موضوع دیگه هم یادداشت کردم. برای به که نفروشند مستوری به مستان شما، تعبیری دارم داشتم که امروز درست نمیدانمش، اما دوستش دارم و بدون هیچ دفاع و اصراری بنویسم که بماند به یادگار. اگر مستان شما را چشمان شما در نظر بگیریم، مستوری فروختن به چشم، مستوری فروختن به چشم به نظر ابزار و وسیله ای را می آورد که با آن چشم را می پوشاند. مستوری را یه چیزی مثل نقاب در نظر بگیریم، یعنی آن چیزی که مستور می کند. یعنی بهتر است که فروشنده ها به چشمان شما مستوری نفروشند. خیلی غزل قشنگیه. بریم بیت چهارم. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. بخت به معنی بهره و نصیب آمده، به معنی طالع، اقبال و شانس به قول امروزی هم آمده. مگر یک برای مگر 13 تا معنی آوردم از لغتنامه. یک روز درباره مگر پرسشی بودنش، خبری بودنش، احتمالی بودنش، قطعی بودنش صحبت میکنیم. الان فقط از رو معناهای مگر رو بخونم که لزومنم همش توی این معنی نمیگنجه. وقت خواب آلود ما بیدار خواهد شد. اگه مگر رو تو معنای مختلف بگیریم لحن جمله هم عوض میشه. اول بخونم. مگر یک، حرف استثناء، الا جز. دو، در مقام شک و گمان به کار رود یا باشد یا شاید. سه، به امید آنکه. اینا رو از امید خوندم. چهار، گاهی در مقام یقین و تمنا گویند. برهان یعنی یقیناً و تمنا هم هست. پنج، شاید، شاید که، باشد که، بود، بود که، بلکه، یحتمل، احتمالاً. شش، به معنی آیا در مقام استفهام انکاری و غالباً خلاف انتظار و ترصد. این مگه فلان کار نکردی؟ یه حالتی انتظار داشتم که بکنی. هفت، همانا، مانا، به تحقیق. هشت، گویا، گویی، پنداری، ظاهرن، مثل اینکه. نه، قضا را، از قضا، اتفاقا. ده، جانشین اسم گردد و معنای شک و تردید دهد. یازده، یعنی فقط، میگه فلان چیز خدا داند، مگر فلان کس. فقط او میداند. فقط تنها. دوازده، شاید فقط، شاید تنها، باشد که منفردن. مگر این یعنی شاید فقط این کار، یعنی مثلا این اتفاق نخواهد افتاد، اصلا ممکن نیست، مگر این که فلان اتفاق بیفتد. یعنی فقط این یه راه رو داره. حالا مگر چه خوب است و بجا است هم آمده. اینا رو از ده خدا گفتم. بخت در معنای شانس و اقبال و طالع میتواند خوب یا بد باشد. حافظ بخت مساعد را بخت بیدار و بخت نامساعد را بخت خفته، بخت خواب زده یا خواب آلود هم آورده است. مثلا میگه به روی ما زن از ساغر گلابی که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار، یا ای بخت بیدار. 245 بود. یه جام هست میگه شاه بیدار بخت را هر شب ما نگهبان افسر و کلهی. بخت او بیداره دیگه ماشاءالله. حافظ 381. بخت خفته هم میگه گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید. گفت با این همه از سابقه نومید مشو. 1407. یه جام 187 میگه ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. پس ما درباره بخت بیدار و بخت خفته گفتیم. بخت خواب زده و خواب آلوده هم آورده، میگه دولت بیدار و دولت خفته آمده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. وصال و خفتن تناسب داره. حالا در غزل 421 صحبت میکنیم، میگه تو رفتی بغل بخت خواب زده خوابیدی که ای به دولت بیدار تو وصال بهت میدن. مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب که در پی است ز هر سویت آه بیداری. غزل 443. بازی بین خفته و بیدار. و میگه مثل بخت من که خوابیده چشم مسته یار تو نخواب، که بعد در پی در سوی تو، یعنی از در پی تو از هر سو آه بیداری در پی است. حالا فکر میکنم دارم حاشیه میرم. خلاصه مگر از واژه های رازآلود است که به نظر من حافظ کوشیده است از معناهای چندگانه آن در شعرها چند کاربرد بگیرد. با بیشتر معنایی که به نقل از فرهنگنامه ها آوردن می شود شعر را به لحنی و با معنایی تعبیر کرد. معنای کلی که بزنیم، ببین میگه بخت ایشالله که، یا حتما که، امیدوارم که بخت خواب‌آلوده ما بیدار میشه. چون که ببین یه آدمی که خوابیده رو میخوان بیدارش کنن چی کار میکنن؟ یه آبی میپاشن، گلابی میزنن بر صورتش، به عبارتی آبی میپاشن که این خواب از سرش بپره و بیدار بشه. اینجا هم میگه روی رخشان شما، روی تابان و درخشان شما انگار که وقتی بر روی من افتاده یا تابیده، انگار که آبی بر روی من زده که من را از خواب یا بخت من را از خواب بیدار کنه. ابراز امید داره میکنه که تو رو دیدم مراد پیدا کنم. میگه رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. اگه درست خونده باشم، شاعر در این بیت بخت خود را خواب‌آلود دانسته و انتظار دارد که بخت او بیدار شود. یک راه برای بیدار کردن کسی که خوابیده است این که چند چکه آب بر روی و حوالی چشم او بزنند و امید دارد که روی درخشان شاعر که بر وی افتاده است یا قرار است بیفتد، افتاده است چون زد بر دیده، به سان قطره‌های آبی که بر صورت شخصی خواب‌آلود می‌چکد بخت او را بیدار کند. انگاری که روی رخشان یار بر چشم شاعر آبی زده است. زده است، بله. بریم بیت پنجم. با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته ای بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. من قبل از اینکه وارد بیت پنجم بشم، توی بیت دوم عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگردد یا براید چیست فرمان شما. توی گفته هم گفته بودم که تردید ندارم که موقعی گفتنم یه چیزی به ذهن آدم میاد و تجربه خودم رو گفته بودم که همیشه یا بیشتر موقع ها همون لحظه که دارم صحبت میکنم چیزی به ذهن من خطور میکنه، اون عبارتی که گفتم این جانیه که گفتم جان بر لب میاد و انگار که جان اومده بالا و از لب میخواد ببینه، یعنی عزم دیدار بوده، جان از بدن اومده تا به لب رسیده و میخواد ببینه، دیدار تو رو میخواست، به خاطر این اومده بیرون. یعنی انگار که جان رو یه شخصی تصور کن گردنش رو دراز کرده، از توی حلقه، از توی دهن آدم میخواد از لب یار رو ببینه. همون لحظه این به ذهنم رسید و همون لحظه ذهنم رو قلقلک داد که من این حالت رو جایی در غزلی از حافظ یا سعدی یا جایی دیدم. من این غزل رو تو دو روز ضبط کردم، یعنی تا بیت قبلی، تا بیت 4 دیروز ضبط کردم، الان بقیهش رو دارم میام، بیت 5 رو تو یه روز دیگه ای دارم ضبط میکنم، ولی خب این یه فایل خواهد شد دیگه، یک ویدیو خواهد شد. بعد اینکه من ضبط رو قطع کردم، این افتاد به جونم، یعنی هی فکر کردم خدای من اینو کجا دیدم. یادم نبود از حافظه، فکر میکردم از شاعر دیگری تو ذهنم هست، تا اینکه یهو به ذهنم افتاد غزل 339 حافظ. میگه خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. روزن چشم این حفره هایی که چشم داخلشه دیگه، اینو به یه روزن یا یه چیزی مثل پنجره تشبیه کرده، یا پنجره کوچیک که از یه اتاقی از اونجا معلومه. حالا وقتی میگه خیال روی تو بر گلشن چشم من میگذره، یعنی خیالت به ذهن من میاد، دل من خودش رو اینجوری بالا میکشه، میاد دل از پی نظر میاد به سوی روزن چشم، یعنی انگار که داره میاد بالا که از دریچه چشم خیال روی تو رو ببینه. و از خود حافظ بوده و امروز که دارم دوباره برمیگردم به اون بیت، میتونم بگم تردید ندارم که اون وقتی که میگفته عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، همین اومدن و دیدن رو توی نظرش داشته شاعر. وارد بیت 5 بشیم. با صبا همراه، صبا رو صحبت کردیم، بادی بوده. غزل 4 بیت 1، صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. صبا خاصیت هایی داشته، درباره کارهای باد صبا حالا یه بخش جدایی بیت هایی که صبا داره رو صحبت خواهیم کرد، فکر میکنم جدا از این 495 غزل، شاید بلا دارم برآورد میکنم بیشتر از 50 مورد تو ذهنم هست که میشه دربارهش و درباره بسامتهاش صحبت کرد. حالا بادیست که از جانب معشوق به سمت عاشق میوزد. یکی از خاصیتهای باد صبا اینه که از طرف معشوق هم عطرش رو میاره و هم پیغامی احتمالا بیاره از او، یا حتی از خود شاعر پیغامی به سمت معشوق ببره. حالا اینجا میگه که، یعنی از یار میخواد که از رخ خودش گلدسته ای برای من بفرسته. گلدسته، دسته گل، آنندراج، چندین گل، گل یک رنگ یا رنگارنگ که ساقهای آن به هم بربندند. ده خدا گل دسته رو، دسته گل رو بفرستیم، بگیم بو که بویی بشنویم. بو دو معنا داره، یکی مخفف بود و باشد و بوم و باشم. برهان، انجمنارا، آنندراج. دو به معنی امید و آرزو، انجمن آرا، ناظم الاطباء. امید و طمع، کاشکی، شاید، قیاس اللغات. معنی سومش هم که بوی یا رایه هست، همین بو که ما با بینی میشنویم. این عبارت شنیدن برای بو تو خود شعر حافظ هم هست، همینجا بوی بشنویم، نمیگه بوی استشمام کنیم، یعنی شنیدن رو بجز اون چیزی که برای گوش به کار میره، برای بینی یا دماغ هم به کار میره. رایه، برهان، آنندراج، انجمنالا، جهانگیری، رشیدی. چهار، در مجاز اثر و نشان هم هست، فرهنگ معین. بو شنیدن، بو استشمام کردن، همین که عرض کردم. معنای بیت، انگاری رخ یار به بوستانی تشبیه شده و شاعر از یار می خواهد که هنگامی که باد صبا می وزد گلدسته‌ای از این بوستان رخش، گلدسته‌ای از بوستان رخ خودش همراه این باد کند و به سمت شاعر بفرستد، به این امید که از خاک بوستان شما بویی بشنویم. یه موضوع دیگه ای که داریم، خاک بوستان میتواند حس دوری از وطن هم باشد. اینجا از رخت گل دسته ای بفرست، قاعدتاً خود رخ رو یا عکسش رو که نمیتونست بفرسته، قاعدتاً عطرش رو میفرسته، گل دسته ای از عطر رخت. و اینجا مشخصا عطر زلف رو نگفته، با این زلفش میپیچه میاد، عطر رخش رو خواسته. این تعبیر عطر رخ به گلدسته در غزلی از مولوی هم آمده. غزل 2779، یعنی 2779 مولوی، میگه هیچ کس دارد ز باغ حسن او یک میوه ای، یا ز گلزار جمالش بهر بو گلدسته ای. دقیقا از گلزار جمال بهر بو گلدسته ای. این عبارت توی غزل، حالا غیر از حافظ و پیشتر از حافظ رو میخوام مثال بزنم که همچین ترکیبی به قول قدما مسبوق به سابقه بوده. بو به معنای اثر و نشان از چیزی هم هست. بویی، الان میگیم بویی از انسانیت نبرده، یه همچین حالتی. غزل 495 حافظ میگه آن طره که هر جعدش صد نافه چین ارزد، خوش بودی اگر بودی بوییش ز خوش خویی. ببینید اونجا طره و عطر به ذهن میاد که بو اومده، ولی از خوش خویی بویی ندارد، یعنی اثر و نشان از خوشخویی ندارد. این که از رخت گل دسته ای بفرست، این حس رو هم به آدم میرسونه که انگار مثلا کسی برای کسی میخواد از راه دور یادی بکنه، هدیه ای میفرسته مثل یک دسته گل. از رخت گل دسته ای بفرست، یه جوری اون عطری که از باد صبا میاد، من طوری هدیه ای از جانب تو تلقی میکنم، جانب من امروزی گفتم از سوی تو یا تدی که تو فرستادی تلقی میکنم، که انگار برای من یه گل دسته یا دست گلی برای من از باد صبا هدیه فرستادی. بیت ششم رو بگم. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. از اون بیت هاست، اینم کلمه های جالبی داره. من دارم فکر میکنم که خب من این راه رو تا آخر نرفتم، تا حالا شعر تا آخر کتاب نه نوشتم نه گفتم، تموم کردم کتاب رو، بیت هایی رو گاهی صحبت کردیم پراکنده، ولی دارم فکر میکنم که این طولانی بودن برنامه ها شاید از یه شماره ای به بعد از من بره، کم بشه، چون به قول بچه ها کلمه ها و ترکیب های تازه که اولین بار توی شعر حافظ بهش بر میخوریم به ترتیب شماره داریم میایم جلو، قاعدتاً و حالا مثال هایی که از تا حالا روال این بوده که مثال هایی رو از بیت هایی از شعر هایی که پس از این غزلی که داریم بررسی میکنیم همیشه بوده، و دارم فکر میکنم اگر به اون غزل ها برسیم دیگه خیلی از مسائل حل شده، یعنی اون کرمه ها و اون ترکیب ها قبلا صحبت شده و تازگی نداره. حالا اینی که دارم فکر میکنم اینی که ارجاع بخوایم بگیم، عبارتی که بگیم غزل فلان گفتیم توی برنامه چند رسانه‌ای، یا حالا ما خیلی هم چند رسانه‌ای نیستیم، فقط تصویر و صداست دیگه، این موضوع رو دارم فکر میکنم که چطور ما رفتیم جلوتر. ولی خب به هر حال خلاصه تر خواهیم گفت به خاطر ذات بشر که حالا یه چیزی رو گفته میگه خب اونجا گفتم دیگه، ولی اینی که توی برنامه چطور جذاب بکنیم بعد یه فکری بکنم که یه چیزی مثل هایپرلینک که بتونیم عبارت ها رو مرتبط بکنیم. و الان دارم فکر میکنم که اون تعداد موضوع یا واژه ها و اصطلاح ها و ارجاعات فرامتنی پربسامد رو وقتی بخوایم بگیم میتونیم بگیم توی این برنامه این کاربرد ها رو ببینیم. حالا بریم جلو، مثلا الان رسیدیم به جم. یک بار من اینجا جم رو خواهم گفت به هر حال و تاریخشش رو خواهم گفت. باز دارم فکر میکنم، یعنی عجیبه این صحبت کردن درباره شعر حافظ، تازه شعر غزل های حافظ از تعداد از همه هم کمترن. چطور میشه ما اگر بخوایم یه تعداد کلید واژه رو دربارش صحبت بکنیم جذابیت این شرح سطر به سطر رو نداره، بخوایم شرح سطر به سطر بکنیم با اون کلید واژه ها میرسیم، یهی بخوایم بگیم خب کسی که چند بار دیده خسته میشه میگه خب اینو گفتی دیگه فهمیدیم دیگه، و کسی ندیده باشه میگه خب من خبر ندارم. اینو بعد یه فکری بکنم، کار سختی هم هست. حالا جم، نام سلیمان و جمشید هم هست. خب یه چیز جالب شد که سلیمان و جمشید دو آدم جدا هم، و خب هر دو اسطوره‌ای افسانه ای، حالا بدون اینکه بخوایم تفاوتش رو برجسته بکنیم، لیکن در جایی که با نگین و وحش و تیر و دیو و پری گفته می شود مراد سلیمان است، و در جایی که با جام و پیاله مذکور می شود جمشید، و آنجا که با آینه و صد نام برده می شود اسکندر. اینو از برهان گفتم، برهان قاطع. پس چند تا عبارتن که با هم مرتبطن، یه سلیمان گفتیم، یه جمشید گفتیم، یه اسکندر. به هر حال اساطیر قدیم بودن، اینا خصلتاشون در هم می آمیزن توی مکاتب و مذاهب و ادیان مختلف. اومده تقسیم بندی که کرده نگارنده برهان قاطع، گفته اونجا اگر با نگین و وحش و تیر و دیو و پری گفته شود مراد سلیمان است، یعنی سلیمان کسی بوده که با دیوان صحبت میکرده، به باد فرمان میرانده، با پرندگان حرف میزده، با وحوش حرف میزده و نگینی داشته بر انگشترش. و جام جم و جام و پیاله که میاد جمشیده، آنجا که با آینه و صد نام برده میشود اسکندر. ولی خب باز اینا به هم میآمیزند. ما آینه سکندر داریم و جام جهان نمای جم داریم، اینا هم شبیه همن. به هر حال اسطوره ها و افسانه های قدیمی هن و فراروایت هایی هند که به شکل های مختلف رایج شده دیگه، توی کتاب های مختلف، توی افسانه های محلی که سینه به سینه نقل میشه، که حالا به هر حال یه جای ضبط شده، به شکل های مختلف اومده. موضوعی که من یادداشت کردم از آنندراج، زمان پیغمبر و حشمت، زمان پیغمبری و حشمت سلیمان ابن داوود 2000 سال پس از جمشید جم بوده است. یعنی از لحاظ زمانی 2000 خورده ای سال با هم تفاوت داشتن. ولی خب خیلی اتفاق اینجوری هست. مثلا ما تخت جمشید که میگیم، که این اصطلاحی که الان برای عبارتیه که برای پارسی که توی مرو دشت شیراز هست، خب عبارتیه که بعدن اضافه شده. یا نقش رجب یا نقش رستم میگیم، خب عبارتیه که بعدن توی تداول عام به اینا اطلاق شده. از ده خدا حاشیه برهان یه متنی بخونم. پس از حمله عرب و استقرار اسلام در ایران، داستانهای ملی با قصه های سامیان آمیخته شد. پادشاهان و ناموران ایران با پیامبران و شاهان بنی اسرائیل رابطه یافتند و از آن جمله زردشت با ابراهیم و ارمیا و عزیز خلط شد و جمشید را با سلیمان مشتبه ساختند. ده خدا حاشیه برهان از اونجا نقل کرده. بگذریم، ولی این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که خیلی خصلتاشون شبیه همه توی شعر. تو شعرهای بعدی هم میرسیم. میگه عمرتان باد و مراد. دعایی است، یه جمله دعاییه، یعنی ایشالله که عمر داشته باشی و مراد داشته باشی، یعنی عمرتان باد و مرادتان باد. برای ساقیان بزم جم دعا میکند که عمر و مراد نصیب آنها باشد. بزم جم را بجز این جایی در غزلهای حافظ و پیش از او نیافتم. اما مجلس جم یا مجلس جمشید اندک، اما در اشعار حافظان و حافظ و هم اسران او به کار رفته است. بزم جمشید زمان، مجلس جمشید عهد نیز آمده است که به نظر می رسد عبارت و اصطلاحی رایج میان شاعران آن زمان بوده که اشاره به مجلس و بزمهای شخص خاصی بوده که او را جم زمان یا سلیمان زمان می گفتند. آصف ثانی و آصف عهد و آصف دوران نیز در غزل حافظ آمده است که نام وزیر سلیمان بوده آصف. حافظ حتی جاهای آصف را جمشید مکان و جم اقتدار نیز دانسته است. میان واژه باد در معنای غیر دعایی و در معنای بادی که میوزد با جم در معنای سلیمان تناسبی به ذهن می آید. من چند تا عبارت گفتم درباره بزم جمشید یا بزم جم. گفتم توی غزلهای حافظ و هم اسران او. این بیت رو تمام بکنم، اون مثالها رو هم بزنم. حتی اونجایی که حافظ جمع اقتدار یا جمشید مکان گفتم، اونا رو هم بیتاشو بخونم برای یادگاری بمونه. این بیت رو تموم بکنم یا بذارید این چیزا رو بگم بعد معنای بیت رو بگم، چون باز درباره این که به دوران شما به کدوم برمیگرده موضوع جالبی خواهد بود. یه جایی غزل 413 حافظ داشتیم درباره مجلس جم، میگه ای جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار کائینه ایست جام جهان بین، که آه از او. جام جهان بین گفتیم درباره آینه سکندر، جام می است بنگر، و سرود جم گفتم اسکندر و آینه و جام و می و جام می و جام جم، همه اینا یه ارتباطی با هم میابند. اینجا باز داره پیش میاد آینه ایست جام جهان بین که آه از او. حالا ارتباط آه و آینه هم که آه آینه رو مکدر میکنه، و جرعه نوش رو هم گفتم کسیست که به گدایی بر دره، یا حالا یه کسیه که به تبرک میره تهمانده شراب کسی رو می نوشه. جرعه نوش مجلس جم، سینه پاک دار، یعنی سینه تو پاک کن که آه آینه رو خراب نکنه یا آه از اول. وارد بیت بحث تعبیر این غزل توی غزل 413 خواهیم شد. برای مجلس جم گفته، میتونه این جم همون موضوع تاریخی باشه و میتونه معاصر باشه. مجلس جم همونجور که عرض کردم این شخصی باشه که امروز مجالسی برپا میکرده. درباره مجلس جمشید گفته 179، سرود مجلس جمشید گفته اندین بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. حالا اینجا باز میگم توی 179 دربارش صحبت میکنیم که این جم نخواهد ماند. خب تو مجلس جمشید، جمشید اگر خودش اونجا نشسته باشه که نمیگن جم نخواهد ماند، که اصلا دل جرأت نمیکنم چه حرف بزنم. ولی مجلس جمشید شاید مجلسی که بعد از مرگ جمشید به یاد او میگن برگزار میکردند، حالا میتونه معاصر باشه. بگذاریم قصیده 65 سلمان ساوجی درباره بزم جمشید زمان گفته. ای دست برخیز ای سنم، پیشار پیش از صبح دم، در بزم جمشید زمان، خام خم اندر جام جم. ببینید خام خم جام جم، حالا قشنگ خیلی، خام خم اون شراب خامیه که از خم میریزد در جام جم. جام می رو جام جم دونسته و جام جمشید دانسته که در آن فلک رو میدیده، مثل همون خاصیتی که برای، یعنی اوضاع جهان رو توی اون جام نگاه میکرده، مثل همون چیزی که تو آینه سکندر بوده. بعد کلمه دیگه گفتم مجلس جمشید عهد، از سلمان ساوجی گفتیم این از خاجوی کرمانیه، هم عصر بودند. غزل 191، این هم عصر بودن یه چیزی رو به ذهن من میاره، انگار که مثلا اینا پاتوقشون بوده دور هم، هم انگاری جمع میشدن اونجا و با هم دیگه اقتراح و شوخی و حتی به قول امروزی ها متلک پرانی هم به هم دیگه میکردن. غزل 191 خاجوی کرمانی، باز من بگم عددهایی که میگم شما توی گنجور با این عدد جستجو کنید، توی وبسایت گنجور. در هوای مجلس جمشید عهد، غلغل اندر طارم اعلا زدند. هوای مجلس عهد و غلغل، غلغل باده است و سر و صدا هم هست. حالا اینا رو میخواستم بگم، گفتم اشاره به مجالس و بزمهای شخص خاصی بوده که او را جم زمان یا سلیمان زمان میگفتند. خود حافظ هم سلیمان زمان به شخصی گفته، غزل 57ش میگه گرچه شیرین دهنان پادشهانند، ولی او سلیمان زمان است که خاتم با اوست. و آصف عهد و آصف زمان که گفتند، آصف عرض کردم نام وزیر سلیمان بوده، این از داستانهای اسلامیه. آصف پسر برخیا یا آصف ابن برخیا نام وزیر، کاتب و به روایتی داماد سلیمان نبی دانسته شده است. در تمامی روایت هایی که نام او در آنها ذکر شده است، از ارتباط او با آیه 40 از سوره نمل سخن به میان آمده است. روایت مشهوری که در آن آصف ابن برخیا به درخواست سلیمان تخت بلقیس ملکه سبا را در چشم به هم زدنی از سرزمین سبا به نزد سلیمان می آورد. مشهور است او اسم اعظم و علم لدنی داشته است. به او آثاری چون اساطیر و 72 دیو نسبت داده شده است. یعنی کم بود یکی هم اضافه شد بهشون، یعنی اون داستان اسم اعظم و علم لدنی و تسلط بر دیوان، علاوه بر این که ما به سلیمان نسبت میدادیم، در نوشته هایی به آصف وزیر سلیمان نسبت داده شده. و شما نگاه بکنید توی غزل های حافظ خیلی جاها آصف جمشید مکان که میگه، یه جاهایی هم خود آصف میگه زبان مور به آصف دراز گشت و رواست، چرا که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست. اگه درست گفته باشم، اینجا اصلا حرف سلیمان نیست، حرف آصفه. و آصف جمشید مکان که گفته، مثلا حافظ میگه اگر جمشید رو سلیمان در نظر بگیریم، آصف جای او رو گرفته، و اگر جمشید پادشاه اسطوره‌ای ایرانیان پیش از اسلام هم در نظر بگیریم، باز آصف رو هم در مکان جمشید دونسته. میگه حافظ که هوس میکندش جام جهان بین، گو در نظر آصف جمشید مکان باش. یعنی اگر حافظ دوست دارد که این حوث میکنه در شما، هم سر غزل خودش صحبت میکنیم، حافظ که جام جهان بین را میطلبد یا در دل حوث آن را دارد که جام جهان بین به دست بیاورد، بهش بگین که برو در نظر آصف جمشید مکان باش، که اونجا بری جام جهان بین هم به دستت میرسه. یا جمع اقتدار هم گفته، انگار که آصف اقتداری و اندازه جمع داشته. جمع رو میتونیم هم جمشید در نظر بگیریم، هم سلیمان در نظر بگیریم. میگه حافظ اسیر زلف تو شد از خدا به ترس و از انتصاف آصف جمع اقتدار هم. غزل 362. درباره باد هم که گفتم عمرتان باد و مراد، البته که جمله معترضه دعایی باد که میگه یعنی ایشالله باشه، ولی باد با سلیمان و جم تناسبی داره، یعنی از وسط تاش نیست به جز باد به دست. این به دست بودن باد نزد سلیمان را حافظ به کار برده. معنای بیت، بیت رو دوباره بگیم، اینقدر حرف زدم یادمون رفت. اصلا عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما. سادش میگه ای ساقیان بزم جم، الهی که عمر و مراد داشته باشید، اگرچه که جام ما به دوران شما پر از می نشد یا از می پر نشد. میتوان گفت که ساقیان بزم جم اشاره به خود جم باستانی باشد، خاصه آن که در مصرع دوم گفته جام ما به دوران شما از می پر نشد. اما در مصرع نخست برای این ساقیان آرزوی عمر و مراد کرده و این بیشتر به ذهن من می‌آورد که این ساقیان زنده اند. می‌ماند واژه دوران که به معنای روزگار و عهد و زمان است. یعنی کسی که زنده است دوران او هنوز باقی است. نمیتونه بگید به دوران ما به دوران شما پر نشد. حتی میشه گفت ولی ممکنه اون دوران رو یه معنای دیگری مثلا دوران شکوه و جلال، ولی الان وقتی میگه عمرتان باد و مراد یعنی هنوز اون دوران برقرار است. نشد ممکنه بگیم حالا تا حالا نشده. و این عبارت که گرچه به دوران شما جام ما پر می نشد، برای شخص یا بزمی که معاصر است دور از ذهن می نماید. چون دور از ذهن هم ننماید، یعنی داره میگه در دوران شما پرمی نشد ولی امیدوارم که بشه، مگر اینکه دوران را دور شکلی از بزم دور در نظر بگیریم و یه بزم جمع هم داشتیم، یعنی دوران را در معنای گردش جام در بزم در نظر بگیریم و بگوییم در بزم دور شما جام ما پر از می نشد. در هر حال داره به کسی طلب خیر میرساند و همچنین داره گلایه میکنه که گرچه که جام ما در دوران شما پر می نشد ولی شما عمرتان باد. این مضمون جاهای دیگه هم هست، حالا دربارش صحبت میکنیم، بهش رسیدیم. اینی که میگم گرچه نشد امید داره که بشد، توی دو بیت بعد هم میاد میگه که کی دهد دست این غرض، یعنی امیدواره که این اتفاق بیفته. بیت هفت: دل خرابی میکند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. خرابی کردن به معنی بیتابی کردن و ناشکیب بودن، ضبط شده ده خدا. زینهار به معنی الامان، پناه بر تو، از ده خدا اومده. درباره زنهار توی غزل 11 یعنی غزل پیش صحبتی کردیم توی بیت پنجمش، گفتم زنهار عرضدار بر جانان پیام ما. معناهای مختلفی از زنهار رو گفتم، یکی همون زینهار خواستن بود، یکی شبه جمله‌ای که به هنگام تنبیه و تحذیر به کار می رود، زینهار یعنی بپرهیز، برحذر باش، به معنی عهد و پیمان هم بود، همین پناه و امان و مهلت خواستن بود. و اینجا میتونیم بگیم زینهار ای دوستان پناه و امان و مهلت میخواد، میگه الامان. جان من و جان شما در تداول عامه یعنی سوگند به جان من و به جان شما، شرفنامه منیری. شما را سوگند به جان من و مرا سوگند به جان شما، قیاس اللغات. جان من فدای جان شما باد، شرفنامه منیری. معنای بیت: دل بیتابی و ناشکیبی می کند و حال روز خوبی ندارد. ای دوستان به شما پناه می برم، شما را سوگند می دهم که دلدار را از این حال خراب دل من آگاه کنید و به اطلاع او برسانید. دیگه بیشتر توضیحی به ذهنم نمیرسه. بیت هشتم میگه: کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دونه دونه بگم، دست دادن یعنی حاصل شدن و به فعل آمدن. چیزی دست داد هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما. میسر شدن، حاصل شدن و به فعل آمدن از برهان قاطع، میسر شدن از قیاس اللغات، میسر و حاصل شدن جفتش، انجمنارا کنایه از حاصل شدن، حرف درستی هم زده، آن اندراج، غرض یعنی قصد، مقصود و هدف، امید، همدستان، همداستان، برهان، برهان قاطع، قرین، هم‌آواز و هماهنگ، ده خدا، همدست یعنی شریک، همدستان میتونه جمع همدست هم باشه، همدست یعنی شریک و رفیق، متفق، همنشین و همسر، هم آغوش و هم خواب، اینا رو از برهان آوردم. خاطر، خاطر مجموع، خاطر آنچه از دل من میگذرد، ببخشید منو برای چی گفتم، آنچه از دل میگذرد، آن اندراج، قیاس، فکر، اندیشه و ادراک، ناظم الاطباء، خیال و قریحه هم اومده، ده خدا، مجموع در مجاز، آسوده، راحت و خاطر جمع، امید، پریشان یعنی پراکنده، افشانده، آشفته، در هم بر هم و شوریده، از امید. معنای بیت، به شکل حسرت یا آرزو عنوان می کند چه زمانی این هدف و مقصود حاصل می شود و میسر می شود که خیال و افکار ما به دست زلف پریشان و در هم بر هم شما آسوده و راحت شود. خاطر و اندیشه شاعر پریشان است و شاعر می خواهد که با قرین شدن با زلف پریشان محبوب به آسودگی و جمعیت برسد. و حالا درباره این موضوع تضاد داره دیگه، مجموع یعنی جمع شده، پریشان یعنی آشفته شده. شما همون زلف رو هم در نظر بگیری، زلف مجموع زلفیه که گره زدی از پشت بستی یه جا جمع کردی، زلف پریشان درست برعکسش، یعنی گره رو باز کردی، پخش و پریشون و پخش و پلا شده. این دوتا با هم متناقضن، ولی میگه تو زلف تو که پریشان میکنی، من خاطرم مجموع میشه. غزل 319 میگه در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خیلی واضح این تناقض رو داره حل میکنه عبارت این، و میگه این خلاف آمد عادته، خلاف آمد مصدر مرخم، یعنی اون چیزی که خرق عادته، یا به قول امروزی ها دیفامیلیاریزیشن، اگه درست تلفظ تونسته باشم بکنم. میترسم دوباره بگم دوباره خراب کنم، مثل این کسی که ما یک کلمه رو بگن نمیتونن بگن. از کجا بودیم؟ گفتم پریشان رو هم گفتم و معنای بیت رو گفتم. همدستان موند، همدستان را هم میشود دو همدست در نظر گرفت، دو کسی که با هم شریک و همدستن، دو رفیق که با هم متفق شدند، یعنی خاطر مجموع من با زلف پریشان تو هم رفیق شده باشه، تصویر من دو شخص که دست در دست هم گذاشتند، انگاری که خاطر شاعر دست در زلف پریشان یار کرده و مجموع و آسوده است. هم دستان شوند یعنی با هم همداستان بشوند و با هم دیگه هم آواز و قرین بشوند، هم هست دیگه. برحال بیت 9 رو بگم، دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. چند جور میشه این قربان رو یا قربان رو حتی معنی کرد و کنار هم گذاشت. قربان به معنی نزدیک گردیدن، آنندراج منتهی العرب اقرب الموارد. دو، فارسیان به معنای مطلق تصدق و با لفظ رفتن و شدن و گشتن مستعمل نمایند، آنندراج. سه، در مجاز به معنای قربانی، قربانی کسی که سرشو بریدن بابت یه چیزی. چهار، همنشین، ندیم خاص شاه، آنندراج منتهی العرب. پنج، در محاوره فارسیان به معنای کماندان و آن دوالی باشد که ترکش پس دوش می نمایند. تیرکش پس دوش، ما ترکش هم میگیم، ترکش هم میگیم. و گاهی سواران کمان خود را در آن دوال نگاه دارند، آنندراج. داریم، میگه هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها. قربان هم به معنی اون ترکش یا تیردانه و هم به معنی قربانی. به معنی قربونت میرم هم هست، ما هم قربونت میریم اگر اون تیر رو که بزنی بیفته تو دل ریش من قربونت میرم. این ترکیب توی سعدی به کار رفته، میگه که وقتی میخواد بزنه اجازه بده من دستتو ببوسم، دستی که به من تیر میزنه. حالا بگذاریم، در باره سعدی صحبت میکنیم. در باره معنی قربان گفتم و قربان. معنای بیت: وقتی که بر ما میگذری دامن خود را بالاتر بگیر تا به خاک و خون آلوده نشود، چون که در این راه بسیاری کشته شدند. قربان شما. قربان را در هر یک از معناهایی که از لغتنامه آوردم میتوان به کار برد. در معنای ندیم شاه میتوان این معنا را گرفت که ندیمان و نزدیکان بسیاری که داشتی در این راه کشته شدند. میگم معناهای دورش را هم میگم و اولویت و ارجحیتی هم مطرح نمیکنم. در این راه کشته بسیارند قربان شما، یعنی بسیاری از نزدیکان شما در این راه کشته شدند. نمیگم منظورش این بوده، فقط درباره شعر حافظ داریم حرف میزنیم و کلمه هایی که چه توی فرهنگ فارسی و چه توی فرهنگ عرب معناهای مختلفی داشته، گاهی اوقات با تمام اون شعف و شگفتی میبینیم که به نظر میرسه شاعر در کاربرد اون واژه اون معنی ها رو هم در نظر داشته و توی ایهام تناسب یا ایهام خط یا ایهام تبادر اون رو از نظر گذرونده و این قشنگ میکنه. برای همین من بدون اولویت بندی و بدون اینکه بخوام معنی کنم یا معنی واحد بگیرم، که البته میگیریم دیگه همیشه معنی واحد رو، در کنار اون معناهای دیگر رو هم مطرح بکنم. پس در این راه کشته بسیارند قربان شما یا قربان شما، یعنی در این راه نزدیکان شما بسیار کشته شدند. این راه میتواند راهی باشد که یار به سوی شاعر میآید تا بر او بگذرد، میتواند همان راهی باشد که برای نزدیکی و قربان و ندیمی شاه میبایست پیمود تا به آن مرتبت رسید. یعنی کسایی که میخواستن بیان نزدیک تو بشن خیلی جونشون از دست دادن. این هم میتونه باشه. قربان به معنای تیردان و کماندان و ترکش هم میتواند این تصویر را در ذهن بیاورد که انگاری خود یار آن اشخاص را کشته و به خاک انداخته. قربان شما، یعنی از تیردان تو این آدم ها کشتیم. میتونیم این موضوع رو بسیار داریم که میگه با تیر غمزه سیدش کرد. حالا قربان حتما ترکشی که پشتش نیست، میتونه تیر مژگانش باشه. قربان شما به صورت صوت مخفف قربان شما بشوم میتواند معنای قربان صدقه رفتن و گفتار احترام آمیز با مقام عالی هم باشد. همین الان هم قربان زیاد میگیم، احترام آمیز هم میتونه باشه، قربون صدقه رفتن محبت آمیز هم هست که قربان شما بشوم. در معنای قربانی هم میتواند در بیت بنشیند به این شکل که بسیاری در این راه قربانی شما شده اند، پیشمرگان یا قربانی هایی که دارن. در هر کدام از این حالت ها شاعر به یار میگوید چون که زمین راهی که از آن طریق میخواهی بر ما بگذری آکنده از جنازه های بسیارانی است که در این راه کشته شده اند، دامنت را از خاک و خون دور نگاه دار. یعنی داری میای پر جنازه است، دامنت خود بالاتر بگیر که آلوده نشه، که مبادا دامنت کثیف شود، یا این خاک و خون دامنت را بگیرد. یعنی اون قصد یا اون آه یا اون خونی که رو زمینه دامنگیر تو نشه. به معنی مجازیش یعنی که میگه آهی کسی دامنتو میگیره یا خونه کسی دامنتو میگیره، تو بالا بگیر که دامنتو نگیره. در معنا در این معنی آخر میتوان دور دار از خاک و خون دامن را طوری دیگر نیز تعبیر کرد، نوعی تحذیر که از این خونریزی و کشتار جلوگیری کن. یعنی دامن خودت رو به این کشتاری که هست نپالای، نیالای. چرا پالای گفتن؟ نیالای. یا دامن خودت را از این خاک و خون دور بدار، خودت را کنار بکش. چون بر ما بگذری نیز چون شکلی قدرت نمایی یا تهدید میتواند داشته باشد. اگر بر ما بگذری دامنت را از خاک و خون دور بدار. یه بیتی حافظ داره میگه این تهدید حالت گفتن، میگه همین غزلی که گذشت، غزل دهم: تیر آه ماز گردون بگذرد، حافظ خموش، رحم کن بر جان خود، پرهیز کن از تیر ما. یه غیرتی هم داره از خوش نشون میده، تیر ما، یا اونجا میگه بر ما بگذری دور دار، یعنی شرط میذاره دی دور است یا نزدیک است، برها معنایی که به ذهنم رسید. چون در این راه کسانی که دامن از خاک و خون دور نداشتند پیش از تو بسیار کشته شدند. این هم میتونه باشه. یه غزلی حافظ داره، غزل 381ش، اونجا هم یه همچین تهدید یا همچین اولدرون بولدرومی رو برای شاهی میکنه. میگه شاه منصور واقف است که ما روی همت به هر کجا که نهیم، دشمنان را ز خون کفن سازیم، دوستان را قبای فتح دهیم. شاید این رخ حافظ رو با توجه به این که همیشه عاشق پیشه بوده کمتر دیده باشیم، ولی این عبارتاییه که ممکنه حافظم گفته، دوتاشو من گفتم، یکی پرهیز کن از تیر ما، و اینجا هم که ما روی همت به هر کجا که نهیم دشمنان راز خون کفن سازیم، به هر حال حرفی که گفته دیگه، یعنی این رخش هم آشنا بشیم باش. چیز دیگه این هم میخواستم بگم، لحنم اصلا وقتی که داشتم این عبارت معنای بیت رو میخوندم و اونجایی که تحذیر میداده که خودت رو دور بگیر از این خاک و خون، لحن شادروان احمد شاملو شد. یه بیتی از شاملو بخونم: ترانه های کوچک غربت، خطابه آسان در امید. چیز شبیه این حس رو اینجا هم میگیرم. تا چون از برابر این همه اجساد گذر میکنیم، تنها دست مالی برابر بینی نگیریم. این پرازار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. یه حسی ارتباطی با این بیت پیدا کردم و خواستم بگم. باز تکرار بکنم، اول عرایزم گفتم چون یاد داشتم کرده بودم تو پاورقی. ادعا نمی کنم که تمامی این معناها منظور نظر شاعر بوده، تنها با کنار هم چیدن معناهای عباراتی که در جمله به کار رفته، احتمالهای مختلفی را که می تواند دارای معنای منطقی باشد کنار هم می نویسم که چه بسا مد نظر شاعر بوده اند یا نبوده اند. بیت 10 رو هم بخونم. می کند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگوی، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. این روزی ما باد لعل شکرافشان شما دعاییه که حافظ میکنه، و بشنو آمینی بگوی قبل از اینکه این دعا رو مطرح کنه این حرف رو زده که آقا فعلا من دارم دعا میکنم، توی آمینی قول بده به من که وقتی شنیدی تا شنیدی بگی. معلوم میشه کلاهی سرش داره میذاره. آمین شبه جمله عربی مأخوذ از عبری، اجابت کن، بپذیر، چنین باد. معمولا بعد از دعا میگویند امین، امید ببخشید. از آمون نام خدای مصریان، ده خدا. یه چیزی بزنم مثل روزی. یک، رزق و خوراک هر روزه. دو، در مجاز نصیب و قسمت. لعل معرب مأخوذ از فارسی، لال لولو لالا نوعی سنگ قیمتی از ترکیبات آلومینیوم به رنگ سرخ مانند یاقوت. حالا کاری با ترکیب شیمیاییش ندارم. دو، در مجاز لب معشوق. لعل روان لعل مذاب است، لعل تر در مجاز شراب انگوری است. معنای بیت، حافظ دعایی می کند، یعنی من دعایی می کنم، بشنو و بگو آمین. دعای من این است: بادا که لعل شکرافشان شما روزی و نصیب و قسمت ما شود. روزی رو به معنی غذا و خوردنی هم در نظر بگیریم، با شکر که خوشمزه هم از شیرین هم هست تناسب داره. یعنی لعل شکرافشان ما روزی ما شود، هم میتونیم بگیم قسمت و نصیب ما بشه و همون شکرش رو من بخورم. بیت 11، اینجا بیت تخلص میاد. بیت بعدی رو هم باز ادامه بدیم، 1-2-3 بیته. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. دونه دونه بگم، باز اینا به هم مربوطن. حق ناشناست آن که حق نعمت کسی را فراموش میکند و پاس نمیدارد. فرهنگ امین. کافر، کفور، منتحل عرب، یعنی کسی که حق رو نه ور حق کفران میکند، کفران نعمت. ناسپاس، بی سپاس، کافر نعمت. گوی صحبت کردیم درباره گوی و چوگان توی غزلی که گذشته، اونجایی که ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من بی سامان رو صحبت کردیم. اینجا گوی و چوگان اومده. لغت بخونم: گوی گلوله‌ای که از چوب سازند و با چوگان بازند، یعنی بازی کنند. برهان قاطع، آن اندراج، ناظم الاطباء. چوگان چوب بلند سرکجی است که در بازی گوی به کار برند. جهانگیری. باز عرض کردم توی غزل 9 همون بیتی که گفتم، بیت 4 رو مفصل درباره گوی و انواع بازی چوگان صحبت کردیم. شرح بیت 4 غزل 9 رو ببینید. معنای بیت: ای سبا از طرف ما به ساکنان شهر یزد، شهر یار هم اومده تو نسخه ها که یا متعین به یزد نباشد، از طرف ما به ساکنان شهر یزد بگو که ای کسانی که بادا که سر ناسپاسان و کسانی که حق نعمت و خوبی که به ایشان کرده اید را نمیگذارند و نمیشناسند، مانند گوی در پای چوگان شما باشد. سرش مثل گوی بیفته پای چوگان شما. حالا بیت بعدی: گرچه دوریم از بساط قرب، یا بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. بساط حرف چیز گستردنی و فرش، ناظم الاطباء. دو، زمین هموار و زمین فراخ، منتهی العرب ناظم الاطباء. این زمین هموار و زمین خراب با اون گوی و چوگان هم تناسب پیدا میکنه. سه، متاع و سرمایه، قیاس اللغات ناظم الاطباء. در مجاز سرمایه، فرهنگ نظام. قرب یعنی همسایگی و همجواری، ده خدا. نزدیکی، اقرب الموارد منتهی العرب. همت، کلمه همت، یک، قصد، اراده و عزم قوی. دو، بلند طبعی. اینها عرضم به حضور شما از امید اومده. همت خواستن، مدد خواستن از روح پیر یا مرشد برای سوق به سوی کمال خود یا برای توفیق در کاری. از ده خدا گفتم. همت هم از اون واژه هایی که باید دربارش توی غزل حافظ صحبت کردن. دم همت، همت خواستن، همت طلبیدن، همون دم همت ترکیبیه که با حافظ چند جا به کار برده. درباره همت همون دعای خیر یا طلب دعای خیره. ثناخوان، مداح، مدح کننده، ستایشگر و ستاینده، فرهنگ امید. معنای بیت، اگرچه که از بساط نزدیکی دوریم و از همجواری با شما محروم، اما اراده و عزم ما دور نیست. بنده شاه شما و ستاینده و ثناخوان شما ایم. بساط قرب میتواند سفره‌ای باشد که تنها نزدیکان و خیشان برام مینشینند و این معنا با بزم جمع که در بیت‌های پیشین این غزل آمده تناسبی دارد. همت دور نیست میتواند هم به این معنا باشد که دعا و طلب خیر ما وابسته به بعد مکان نیست. میگه ما گرش خودمون دوریم ولی همت ما که دور نیست. همت یه دعاست، از دورم میاد. و اگر چه دوریم اما دعای خیر ما از شما دور نیست و همواره با شماست. و هم میتوان گفت اگر چه از بساط قرب دوریم اما این اراده و عزم ما هست که به شما نزدیک شویم و به سمت شما بیاییم. یه جوری داره خودش رو دعوت میکنه. درباره این که همت دعا و طلب خیر باشد و وابسته به بعد مکان نیست، غزل 470 حافظ میگه گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. یا درباره دعای خیر که با همت گفتیم، تو غزل 405 میگه بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او. یعنی اون همتش، دعای خیرش یا شفاعتش برای ما خواهد بود و من دلگرم و پشتگرم به همت او و دعای خیر او هستم، پس بادر بیار. با اینکه بهش جای گناهکاران نیست ولی این رو بر ما، این باد نوشی رو بر ما گناه نخواهند نوشت. بازم من همت رو که هم این بیت اومده و هم تو بیت بعدی، هر دو معنای همت که یکی قصد و اراده و دیگری دعا و طلب خیر است، هر دوتا تو هر دوتا میتونه بشینه. یعنی هم تو این تو هم تو اون هر دو معنی رو میشه گرفت که یکیشو باید انتخاب کنیم دیگه. یکی مال این، یکی مال اون. همت در معنای مصدری و به صورت آرزوی خیر یا دعا یا برای موفقیت بسیار در غزلهای حافظ به کار رفته که گفتم دربارش صحبت خواهیم کرد. بیت 13 آخری دیگه. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. اینجا همتون چیزم هست، تلاش و عزم هم هست و و معنی همتی که تو برای ما میکنی، دعا کن که من بتونم برسونم خودم، و اونم میتونه باشه. بلندختر کسی که ستارش بالاست دیگه، یعنی خوشبخت، بلند اقبال، بلند بخت، نیکبخت و خوشطالع حمید آورده. ایوان به معنی کاخ پادشاهه. توی غزل نهم او چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را، به معنی ایوان هر خانه بلند یا اونجایی که بالای خونه می ساختن به کار رفته. بیت هشتم از غزل نه رو میتونید ببینید. معنای بیت: ای شاهنشاه بلند اقبال، بلند اقبال که ستاره بختت بلند است، از خدا همتی میطلبم که مانند ستاره که خاک ایوان رفیع تو را میبوسد. ستاره اختر خاک ایوان شما را میبوسد، من هم میخوام مثل اون ببوسم، من هم بتوانم خاک ایوان شما را ببوسم. اینجا همت در هر دو معنای تلاش و طلب یاری از خدا، یا خود از خود سلطان یا از اون بزرگ، و دعای خیر هم میتونه به کار بره. یعنی سه تا معنی شد. دعای خیر هم میتونه هم دعای خیر خود شما باشه، هم از خدا این طلب رو دارم. به هر حال غزل طولانی بود و نکته ها و کلمه های جدیدی داشت که حالا دربارش صحبت کردیم. امیدوارم خسته نشده باشید. من سهیل قاسمی ام با کاوی غزل 13، ببخشید، با کاوی غزل 12 از دیوان حافظ بود با مطلع ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، از مجموع برنامه های حافظ شاعر، شرح سطر به سطر غزل های حافظ. خوشحالم که شما رو دارم، خوشحالم تا الان هر کسی که نشسته گوش کرده این حرف منو میشنوه دیگه، و حال من خوشحالم که کسی گفته های من رو میبینه و میشنوه. تا برنامه بعدی غزل 13، بدرود.